بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و الحمد لله رب العالمين و الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. درای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بلند بفرستید. در این چند شبی را که بحث کرده بودیم مسیر بحث ما در دو تا عنوان بود. عنوان اول این بود که چه کنیم از عبادت هامون لذت ببریم، که اگر این لذت در ما پیدا می شد در ما انگیزه عبادت پیدا می شد، ما به عبادت مشتاق می شدیم، دنبالش می رفتیم، از برکاتش هم بهره‌مند می شدیم. به رضا بحثا در این کانال قرار دادیم، اگر بناس از عبادت ها لذت ببریم باید چه کاری انجام بدیم. یه بحث دوم مطرح کردم که دیشب این بحث مطرح شده بود و اون این بود اگر بناس ما از عبادت ها لذت ببریم باید اول از ما عبادت را قبول کنند، از ما بپذیرند. اگر عبادت از ما پذیرفته شد الان اثرش هم بار میشه، اثرش اینه که لذت ها میاد، با لذت ها هم اون برکات میاد. عواملی را که باعث میشه از ما عبادت را نپذیرند، از ما قبول نکنند، اونها چه نکاتی بود که دیشب بحث کردم. وقتی عبادت مورد قبول قرار نگیره اصلا انسان چیزی نداشت تا بخواد لذتی براش جلو بیاد. در بحث امشب در یک عنوان سوم وارد بحث میشیم. اون عنوان سوم اینه اگر عبادت ها بخواد برای ما اون اثرات مهم رو به دنبال داشته باشه، ما اگر بتونیم در محضر خدا بودن را بر خودمون جا بندازیم و این را به این دلهامون باور بدیم، اعمال ما در محضر خداوند عالمه، حق تعالی به اعمال ما شاهد و ناظره، هر عملی را که از ما سرزد در محضر الهیست، اگر این محضر بودن به این دلها باور بیاد مسلم انسان در عبادت ها یه حال و هوا دیگه داره. اگر کسی به شما نگاه کنه و شما در دید نگاه او عملی انجام بدید، تا اینکه انسان همون عمل انجام بده منهای این دید و نگاه خیلی فرق میکنه. بلذا باید ما کاری کنیم برای خودمون محضر بودن را جا بندازیم. این مورد بحث امشب ماست. قبل از این که در خود بحث وارد بشم به یکی دوتا مقدمه عنایت کنیم. در روایات زیادی در آیات قرآن شریف ما را به تدبر در قرآن امر فرمودند که شما در قرآن تدبر کنید، حتی در بعضی از آیات لسان لسان سرزنشه که چرا در قرآن تدبر نمی کنید. در روایات آمده هنگام قرائت قرآن هم‌غمتون این نباشه که سوره را به اتمام برسونید، بلکه در خود آیات تدبر کنید و با تدبر قرآن بخونید. که نمیدونم در این جلسات بود یا مجمع عاشقان بقی بود، خیلی بیادم نیست، که اگر انسان بناست تمسک به قرآن در خودش پیاده کنه، تمسک به قرآن سه مرحله داره: مرحله اول قرائت قرآن، مرحله دوم تدبر در آیات قرآن، و مرحله سوم عمل به آیات قرآن. اگر کار ما به عمل منجر شد، عمل به قرآن تمسک به قرآنه، نه قرائت خالی فقط. به دو تا مثال دقت کنید که اگر تدبر در این نکات بیاد چطور معانی عوض میشه. شما در سوره بقره میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم: الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. قرآن کتابی است، شکی در او نیست، هدایت هست برای اهل تقوا. آیه بعدم از صفات اهل تقوا چند صفت رو بیان میکنه: الذین یؤمنون بالغیب الی آخر آیه. اگر ما این آیه را یه نگاه دوم بندازیم، هدن للمتقین، هدن للناس نفرمود. قرآن کتاب هدایت، نه برای همه. نفرمودن هدن للناس، قرآن آمد دست مردم را بگیره. هدن للمتقین آمد دست اهل تقوا را بگیره. یعنی قرآن دوایی است، قرآن شفایی است. هر کسی دنبال دوا و شفا میگرده، قرآن دست او را خواهد گرفت. اگر کسی با قرآن کارش نیست، قرآن هم با او کارش نیست. رضا با تعبیر هدن للمتقین، همون اول کار خط را جدا کرد، هدایت هم نه برای هر بی سراپایی، برای اهلش، اونها که دنبال راه میگردن، منم دست اونها رو میگیرم. این یه نکته. برای مثال دارم عرض میکنم. و یا شما در سوره هم این آیه رو هر روز چندین بار تکرار میکنید: ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب عزیزان اهل ادب میدونن ایاک مفعوله و حق مفعول اینه بعد از فعل بیاد. چرا در اینجا این که باید بعد از فعل بیاد، چرا بر فعل مقدم شد؟ به اصطلاح اهل ادب، ما حق و تأخیر چرا تقدیم و مقدم شد؟ و اگر این مفعول بعد می اومد، آیه اینطور معنی می کند: یا تو را عبادت می کنم، دایا از تو کمک می خواهم. اما در این عبارت نمی رسونه: غیر تو را عبادت نمی کنم، از غیر تو کمک نمی خواهم. نداره. آنکه هست به اثباتیه: تو را عبادت می کنم. همین. آیه دیگری را چی؟ آیه ساکته. دایا از تو کمک میخوام، از دیگری چی؟ آیه ساکته. نه اثبات ما ادا میکنه، نه نفی ما ادا میکنه. وقتی مفعول مقدم شد، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، هم جنبه اثبات در اوست، هم جنبه نفیه. ای خدایا فقط تو را عبادت میکنم، دنبال غیر نیستم، و فقط از تو کمک میخوام، دنبال دیگری نیستم. هم اثبات هست، عبادت کردن خدا، از خدا کمک خواستن، هم هر بگن نفیه، با غیر کاری ندارم، برای غیر کرنشی ندارم. این باب مثال درست کردم. در باب بحث خود ما هم که ما چه کنیم محضر بودن رو برای خودمون جا بندازیم و عبادت هامون رو در محضر حق تعالی انجام بدیم، من چند تا نمونه آیات براتون میارم. به همین آیات دقت کنید، ببینید لسان آیات یک لسانه، لسان آیات این حق تعالی از اعمال ما آگاهه، آنچه ما اعمال انجام میدیم حق تعالی با خبره، با اطلاعه. اما در بیان با اطلاع بودن حق تعالی تعابیر فرق میکنه. بالا مثال نگاه کنید، یه بار تعبیر میاد و الله یعلم اعمالکم، خداوند از اعمالتون با خبره. اینجا تعبیر به یعلم آمده، خدا میداند اعمال شما رو، که باب اهل ادب میدونن کلمه اعمال جمع اعمالکم به کم اضافه شد، جمع مضاف افاده عام میده، به آنچه از شما به عنوان عمل صادر شد او با خبره. که با اعمال چشم، اعمال زبان، اعمال دست و پاست، یه بار اعمال قلبیه، انسان حب و بغض داره، یه بار افکار نیت هاست، تو ذهن نکاتی داره، از افکار ما در لابلای پرده های ذهنی ما او با اطلاعه. اما از این اطلاع به تعبیر یعلم و بیان کرد، او میداند. همین اعمالکم را که جنبه ظاهر و باطن ما رو این اعمالکم میگیره، در آیه بعد بازترش کرده و یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آنچه ظاهر کنید آنچه مخفی کنید او میداند. این ما یسرون و ما یعلنون همون اعمالکمه، اعمالکم دربسته بود، اینجا بازش کرد، اعمالکم اعمال سری ما رو میگیره، اعمالکم اعمال علنی ما رو میگیره، اعمالکم اعمال جوانحی ما رو میگیره، اعمالکم اعمال جوانحی قلبی ما همه رو میگیره. اینجا در بسته بود، آیه ما بعد ما یسرون و ما یعلنون همین در بسته رو باز کرد. خب در این سری از آیات اگر انشاءالله به المعجم قرآن مراجعه کنید، تعبیر یعلمو، تعبیر علمه، تعبیر علیمون، اینو توی قرآن الا ماشکات در 50-60 آیه باشه. خب الان براتون آیات بعدی رو میخونم، عنوان مثال همون آگاه بودنه، اما نگاه کنید تعابیر عوض شده. ان الله همانا حق تعالی یعلم غیب السماوات والارض، خداوند نکات غیبی، نکات مخفی آسمان ها و زمین را میداند، و الله بصیر بما تعملون، آنچه شما عمل میکنید خدا بصیره. جای علیم بودن به بصیر بودن اینجا دست گذاشت. آیا بصیر همون علیمه؟ علیم همون بصیره؟ یا معنا فرق میکنم؟ اگرچه هر دوتا به آگاهی حق تعالی منجر میشه، حق تعالی میداند، اما در اختلاف تعابیر اختلاف معنا خوبیده. یه بار من از اعمال شما با خبرم، برام خبر اینه شما چه کردید، آن چه کردید رو برام خبر آوردن، طبق اطلاع که برام آوردن میدانم چه کردید. یه بار نه نگاه بهتون میکنم، از نگاه میفهمم، اولی یعنمای، دوم یبصره، بصیر بودنه، نگاه کردنه. به تعبیر سوم نگاه کنید، تعبیر سوم همون دو تعبیر قبلیه با یه تعبیر سومیه، که در سوره مجادله آمده، یوم یبعثهم الله جمیعا، یه روزی میاد خداوند عالم تمام شما را از قبرها بیرون میاره و شما را در صحنه محشر حاضر میکنه. فینبئهم بما عملوا، آن چرا که از شما به عنوان عمل صادر شد، ینبئهم، خدا از اعمال عمل کردهاتون شما را با خبر میکنه که شما چه کردید. احصاه الله، تمام اعمال ما در نزد خدا احصا شده، جمع شده و نسوه، گرچه خود شما فراموش کرده باشید. خب تا اینجا نکات این بود، تمام به صحرای محشر میایید، عمل کردهاتون را به روحتون میکشد، گرچه شما فراموش کردید خدا همه را جمع کرده. اون نکته آخر، والله على كل شيء شهيد، خدا به همه کارهاتون شاهد و ناظر بود. خب یه بار تعبیر به یعلم میاد، یه بار تعبیر به بصیر بودن میاد، اینجا تعبیر به شهید بودن میاد. هر ستا یکیه اما تعابیر با هم دیگه فرق میکنه. والله علا کل شهید، شهید نه، خدا شاهد بود، خدا ناظر بود، اعمال در محضر خدا انجام گرفته، شما در محضر خدا دارید کارهاتون رو انجام میدید. اگر این محضر بودن بر ما جا بیفته، گرچه شما عزیزان میدانید و شما عزیزان باورم دارید، اما با کمال تأسف دارم برای خودم و مثل خودم عرض میکنم، این باورهامون در مرحله باور عقله، به برهان عقل ما باور داریم خدا به اعمال ما شاهد و ناظره. این باور از عقل به دلهامون هنوز نیامده که دل به باور بیاد. اگر دل به باور آمد، خیلی برکات عجیب داره، دیگه انسان ریا نمی کنه، دیگه انسان برای غیر کاری انجام نمیده، اصلا انسان به غیر اعتنایی نداره، دیگه من در او پرده های مغزیم هم برای این آقا کار کنم هم برای خدا، خدا رو با اعتناد برای کی دارم کار میکنم، خود خدا فرم انا خیر و شریکم، من بهتری شریکم، من عمدن لی و لغیری فهو لغیری، هی برای من و غیر من با هم کار کنه، من شریک خویم، تمام رو به همون شریک هم دارم، خود چیزی قبول نخواهم کرد. اگر این برای ما جا بیفته، دیگه تو کارها ریا نداریم، دیگه کارها رو خراب نمی کنیم. آن کس که خود را در محضر دید، مشکلاتم براش آسان میشه. یه زمانی را که علی یسر سلام الله علیه روی دستان ابا عبدالله با تیر سه شعبه شهید شد و علی یسر آقا اوورد پایین، دید ذبح من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش بریده شد، آقا دست به زیر گلو علی یسر گرفتن، تو دستان آقا خون پر شد، من آقا خون را به محاصر خودشون مالیدن، دوباره دست جلو آوردن، خون را پر کردن، به آسمان پراکندن که میگن یک قطره از این خون به زمین نیامد، اگر از این قطره خونی به زمین میامد، عذاب حق تعالی نازل میشد. در این لحظه حساس بود که میگن صبر امامت لبریز شد، از ملکوت ندا صبرم یا حسین، سجاد طاقت بگیر، که بعد حسین به خدا عرض کرد همین مقدار که تو ما را میبینی و اعمال ما در محضر توست، این مصیبت ها برام قابل تحمله. اگر این برام جا بیفته در محضری، بلذا آیات قرآن به این در محضر بودن ها جا به جای قرآن دست گذاشت، یه همین جا، و الله علی کل شیء شهید، خدا شاهد اعمالتونه، خدا ناظر اعمالتونه، اعمال در محضر خدا داره انجام میشه. اون کلام امام امت گناه نکنید، در محضر خدا معصیت نکنید. این گناه تو محضر حق را داره انجام میگیره. یا در سوره علم، علم یه علم به ان الله یرا، آیا این بشر نمیدونه به خدا نگاش میکنه؟ به خدا او را میبینه؟ به تعبیر علم یعلم به ان الله یرا، مور یرا رؤیت دیدنه، به خدا تو را میبینه، تو را در محضر خدا میبینه. باید این برا خودمون جا بندازیم و میدانید یه دونه نهال، یه دونه تخم بخواد از زمین در بیاد تا ساقه و برگ و ریشه و اینو بیاد بالا، بعد ثمر بده، بعد نهال درخت، این طول زمان نیازمنده. یک دانه تا درخت بشه زمان میخواد. بده ناباور اگر بناست به این باور بیاد، اینم زمان میخواد. از خود انتظار سنگین نداشته باشید. همین اوائل کار یه هفته اول یا یه ماه اول این دل از این رو به اون رو بشه، این طول زمان نیازمنده. و برای کمک کردنهای شما که این دل ناباور زودتر به باور بیاد، تلقینهای خودتون خیلی موثره. به خودتون حرف بزنید، توی تو راه میگید، خطاب به خودتون، فلانی در محضر خدایی، خدا به پای کارهاته، تو را نبینی، او تو را میبینم، تو توجه نداری، او به تو توجه دارد. به نظر در روایات فرمودن اعبدل الله که انکه ترا، خدا را آنطور عبادت کنید انگار خدا را میبینید. فعلم تکن ترا، اگر شما خدا را نمیبینید، فعنهو یعرف، او شما را میبیند. که در نقلی آمده این آیه شریفه قرآن در سوره یونس آیه 61، ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، شما عملی انجام نمیدید مگر ما به کارهاتون شاهد و ناظرین. روایت داره این آیه رو هر بار پیغمبر اکرم میخوندن بکا بکا ان شدیدا، آب به شدت گریه میکرد، بکا مکاعد شدید. ای حال انقلاب پیغمبر اکرم دست می داد. در باره قضیه یوسف و زلیخا، خود جریان ام یه جریان بسیار عجیب بود. وقتی را که یوسف اسمت به خرج داد، جریان بسیار سنجید. یعنی عوامل این وسط موجود بود که برای هر مردی چاه سقوط بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان به بعضی از عوامل اشاره فرموده بودند. به عنوان مثال فرض کنید، زلیخا مولای بر یوسف، یوسف عبد زرخرید بود، در ملک زلیخا بود، زلیخا صاحب یوسف طبق ظاهری، اینم عبد. خب هرچی مولا بگه عبد باید بگه، چشم، این خود یک آمه. دوبا میگن زلیخا بسیار زن وجیهه و زیبایی بود. خب این دو. سوم تقاضا از خود زلیخا بود، این سه. چهارم درهای اتاق بسته بود. پنجاب این اونجاها چندین در پشت هم دیگه بود، تمام درها رو بسته بودن. و بعد هم خود جلسه ای را که زلیخا ترتیب داده بود، اوضاعی خود اون جلسه هم خود موضوعیت داشتن. و اینم یوسف میداند اگر مخالفت کنه زندان است و کتک است و شلاق است و تهدید عملی پشتشه. چندین عامل وجود داشت. ایبرم یوسف جوان بود و یوسف ظاهر همسر نداشت، زلیخا مصر به قضیه بود، عوامل زیادی بود که انسان اینجا زمین بخوره. میگن وقتی را که زلیخا در اون اتاق خلوته یوسف را تنها گیر آورد و با تعبیر حیتلک آماده هستم برای تو، که دیگه زمینه گناه با تمام اسباب فراهم بود، یک بوتی در اتاق بود که زلیخا یه پاکی روی بوت انداخت و گفته حیتلک آمادم برای تو. از روایت براتون بخونم که وقتی این پرده رو روی اون بوت و سنم انداخت، یوسف یه سوال کرد تا اینه ما صدقته چرا این کار کردی؟ روی بوت پرده انداختی؟ غالت زلیخا گفت ترحت علیها صوبن استحی ان یرانا، یه پارچی روی بوت انداختم حیا کردم که بوت منو ببیند. خب بوت پرست به سابقه وقتی این جمله رو گفت، یوسف فرمود فانته تستحیل من سنمک، تو از بوتت حیا میکنی و هوا لا یسمع و لا یبصر، این بوت سنگین نمیشنوه و نمیبینه، ولا استحی من ربی و خدایم حیا نکنه، تو از این بوت حیا کردی، روش پرده انداختی تو این بوت بیجون تو را نبینه و از خدا حیا نکنه. اینو گفت و آب فرار گذاشت. و اگر انسان لله کار کنه، اون سر بزنده خدا او را یاری میکنه و محال از حق تعالی عبد خالص رو رها کنه. قرآن میگه من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر انسان تقوا پیشه کنه بر او راه فرار جلو میذاریم و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجا که گمانش نیست او را روزی میرسانیم. وقتی اسباب شهوت و گناه آماده به خاطر خدا زد کنار، درهای بسته را هم خدا برش باز کرد. به هر در بسته میرسید، در بسته به اسم الله باز کرد. خب این مال همون در محضر حق تعالی بودنه، این مال همون خدا را من خود شاهد و ناظر دیدنه. این باید بر ما جا بیفته. اگر عبادت ها بر ما با این دید انجام شد، بابا داره خدا نگاه ما میکنه، داره خدا ما را میبینه. ها آدم خیلی فرق میکنه، حواس این بر اون بر نمیره، این بر اون بر فکر نمیره. بگیم مثال دقت کنید، یکی داره با شما صحبت میکنه و شما نگاش میکنید، این چی داری میگه؟ گاهی صحبت میکنه، نگاه به آسمان میکنه، نگاه به زمین میکنه، نگاه به اینور میکنه، نگاه به اونور میکنه، به کلش میخورونه، دست میخورونه، دماغ میخورونه، اینور اونور حواسا، تو چی بهش میگی؟ بنده خدا، خود درست من چی داری میگی؟ خود دو کلام حرف داری منم مقدم بایستم حرف آزه بزن، ای چپ راست بالا بین چپ راست، خود درست بزن. نماز ما اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، زن رفت تو بازار، بعد میاد تو خونه، بعد میره برای درست، میاد مصفر، این بر اون بر ذهن جوان پراکندهی داریم، اصل داریم با کی صحبت میکنیم نمیداریم. این مال چیه؟ این محضر بودن برامون جان یافتاد. اگر برامون حضور جان یافته، خیلی عبادت همون فرق میکنه. تو نماز را بس فقط فهمی گفت السلام علیکم و رحمت الله، این عبادت خود برامون لذت بیاره، تا اون لذت اشتیاق بیاره، تا اون اشتیاق انگیزه به دنبال بیاره، ایگه هیچ نبود. و رضا باید برا خودمون این محضر بودن را جا بدازیم. نگاه به روایت کنید، حدیث حدیث قدسیست، اینما یس کنو جنات عدن، جز این نیست در جنات عدن کیا ساکن میشن؟ اون مکان، مکان مال کیه؟ اونجا مأوا و منزل کیه؟ الذین مال افرادیست. ادا حمو بالمعاصی، وقتی اراده گناه به اینها دست میده، ذکر و عظمتی، عظمت من رو به یاد میارن، متذکر عظمت و جلال و حرمت من میشن. فراقبونی، بعد رعایت عظمت من رو میکنن. ذکر و عظمتی، متذکر عظمت و محضر و حضور من میشن. فراقبونی، وقتی متذکر شدن مراعات میکنن، مراقبت میکنن، حرمت شکنی نمیکنن، به معصیت هم وارد نمیشن. خب اینها که در دنیا عظمت من رو متذکر شدن، حرمت نشکیدن، یعنی یک روایت باشه حق تعالی به عزت و جلالش قسم بخوره. و یه بار عرض کرده بودم که ما قسمی از عزت خدا بالاتر شد نداشته باشیم، و شیطانم برای اغوای انسانها به این قسم عظیم قسم خورد به خدا یا به عزت کرده آمیدم. خب و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأهم به عظام اهل الارض، همانا اراده میکنم اهل زمین رو اقام کنم به گناهانی که انجام دادن. که بینی بین الله، اگر بنا باشه اعمال ما همینی که اکثر ماها داریم باشه، باید جای باران سر ما شهاب آسمانی بباره. حالا خدا آغاز رو به نفهمی بعضی ماها نگاه نمی کنه. به عزت و جلالم قسم، لأهم و به عذاب اهل الارض، همانا اراده می کنم که اهل زمین را اقام کنم. فیدا نظرتون الى اهل الجوع و العطش من مخافتی، اما نگاه به بعضی ها می کنم، اینها گرسنند، اینها تشنند، و به خاطر من این حال به اونها دست داد، به اینها که ندانگان می کنم، صرفت و انهم العذاب، از اهل اقام اقام را بر می دارم به حرمت. لا اله الا الله. حالا چند تامون زمان جلوه گناه ذکر و عظمتی برای ما صادقه؟ چند تامون وقتی دنیا با تمام جلوه های زیبایش جلو میاد، ما گول این زیبایی غلط انداز را نمیخوریم، حرمت نمیشکنیم؟ چند تامون؟ به نظر در روایات فرمودن، راوی از امام سوال که آقا میخوام ببینم در نزد خدا چقدر حرمت آبرو داره. امام فرمودن ببین خدا در دیدهات چقدر حرمت آبرو داره. گو آقا منظور شما چیه؟ فرمودن اگر گناه جلو بیاد، تا کجا برای خدا آبرو قائلی، برای خدا گناه نکنی؟ به همون مقدار که تو برای خدا حرمت آبرو قائلی، خدا هم به همون مقدار برای تو حرمت آبرو قائلی، به همون مقدار. چقدر برای خدا مایه میگذاری، همون خدا برای مایه میذاره. بین عرف خودتو زیاد دارید، یه بار سلام کنی به یه کسی، مراقبت او بشه با سلام میکنه، برای او یه بار بلند چید، مراقبت او براتون بلند میشه. یه بار سلام نکنید، تکبر کنید، مراقبت او بشه با تکبر و سلام بهتون نمیکنه. چقدر حرمت برای خدا قائلی، خدا من به همون مقدار برای شما حرمت آبرو قائل. یه روایت هم این براتون بخونم، خواستم تو بحث علم الهی وارد بشم که ظاهرن به این بلای بعد انشاءالله میفته، چون امشب شب آخر مجلسه، و انشاءالله اگر عمری باقی باشه از هفته آینده چهارشنبه شب یعنی شب پنجشنبه طبق لوال سالهامون اینجا جلسه برقرار هست شد، هم نماز و هم جلسه انشاءالله برقراره. خدا این بحث این شبهای ما دیگه به امشب ختم انشاءالله، هفته های بعد چهارشنبه شب بحث خودمون بیاری خدا انشاءالله مناسبت اومد جلو انشاءالله در بحث علم الهی وارد میشم. خداوند به اعمال ما آگاهه، نحوه علم الهی چیه؟ آی علم حصولیه؟ علم حضوریه؟ این علم چه نوع علم؟ انشاءالله توی بحث وارد میشه. اما روایت قال امیر المؤمنین سلام الله علیه احذر ان یراک الله عند معصیته، بترس از اینکه خدا تو را در حال معصیت ببیند، بترس. و یفقد که عند طاعته، و بترس از اینکه تو را در طاعتش نبیند. این بترس، حالا این احذر بترس چی تو هست؟ دیگه باید ما بریم در آن و روایات خود معرفت ها بیاد بالا. اون که بعد از پیغمبر اول شجاع آدمه و از نام حیدر و علی دشمن به خود می لرزید، این میگه بترس. بعد از دو جمله محکم فرمودن این رویت فقبه علا طاعت الله و این نعفت فقف ان معصیت الله، اگر قوی هستی در طاعت خدا قوی باش، اگر ضعیفی در گناه معصیت ضعیف باش. عکس اعمال بیشتر از ماها، قوی هستیم در معصیت، ضعیفیم در طاعت. داره به حق پیغمبر آن قسم میدیم آنجور که خودش میخواهد ما را بسازد انشاءالله. خب یه صلوات هم بلند بفرستید. دیگه الان ظاهر امر ساعاتیست که علی ابن ابی طالب داره بدن زهراش رو غسل میده. هنگام عصر بود که زهرا بدن مطهرش روی زمین بود، ابازر در رو باز کرد، از شیون خانه زهرا مطلع شدن اهل مدینه که زهرا از دار دنیا رفت. برای تشریف آمدن یه باقی دن که ابیذر حالش منغلب شد. چی ابیذر؟ گوه علی جان اون دوتای ملعون هم لا برا جمعیت دارن میان. حال علی منغلب شد. ابیذر به این مردم بگید تشییع بدن زهرا تأخیر داره، برن برای بعد. اینها رفتن سلمان ابیذر مقداد. علی فرمود که سلمان جان، ابیذر مقداد، از شما معذرت میخوام، شما هم بید خونه هاتون، من و بچه ها میخوام مقدادی با زهرا تنها باشی. اینها هم رفتن منزل. دیگه ظاهر همین ایام حالی خورده دیتر بود که بدن زهرا رو آقا یه دونه پارچه کشیدن، یک مختصر مانند درست کردن، دارن بدن زهرا رو غسل میدن. فقط دلم میخواد شما صحنه را در دیده هاتون مجسم کنید. امام حسن، امام حسین، زینب، کلثوم از 3 سال تا بیان 9 سال 4 تا بچه به این سن نشسته هستن. امام حسن، امام حسین، زینب، کلثوم، نگاهشون به همین درون چادر هست که داره بابا بدن رو غسل میده. از ما هم داره آب میاره. گهگاه حضرت از لای چادر سر رو بیرون، حسن جان من حسین من، زینب اینم، بابا آرام گریه کنید، دشمن مطلع نشه. اینها می سوختن، عشق از چشما سرازیر بود، اما نگاه می کردن و خود را نگه می داشتن. از ما هم آب می آورد و آقا بدن زهراشو غسل می داد. یه بار دیدن که آقا علی آمد بیرون، بدن زهرا را رها کرد، سر به دیوار مظلومی گذاشت، با صدای بلند داره علی گریه می کنه. از ما گفت علی جان، شما بچه ها رو به گریه آرام امر کردین، چرا خود اینجور ناله می زنید؟ فرموده باشد اسما دست از دلم بردار، دیگه صبر علی رملیس شد، دستم به بازوی ورم شده زهرا رسید. زهرا یک بار از این ورم بازو با من صحبت نکرده بود. شما عزیزان میدانید تا به حال دستتون پاتون ضربه خورده، ورم آمده، اما این ورم بعد یه هفته دو هفته میخوابه. اعتقاد من اینه حدود سه ماه و خوردی روز قبل این دست‌ها را زدن ورم آورده. این ورم باقی بود تا زمان شهادت، این نبود مال ضربه خالی باشه. ظاهرا دست رو شکنده بودند یا در حد شکستن بوده که دست اینجوری ورم نخوابیده. که وقتی منفذ ملعون غلاف شمشیر رو به دست زهرا پایین می آورد، بابا غلافه با شمشیر بوده، غلافه خالی نبوده. بدن زهرا رو علی بن ابی طالب غسل داد با اشک و آه. حالا داره کفن رو به بدن زهرا می پوشونه. این دیگه نگاه آخره. یه بار این بچه ها دارن بالبال می زنند. آقا علی نگاه که از چشمان بچه ها یه حالت عجیبی نموداره، میخوان یک ودای آخر با بدن مادر انجام بدن. آقا بابا حسن جان من، حسین من، بیایید بابا، بیایید برای آخرین بار با مادرتون ودا کنید. اینها دوید از طرف بدن مادر، یه طرف حسین آمد، یه برای حسن آمد. در این حال بود که دیدن دستان زهرا از کفن بیرون آمد، با یه دست حسن را بغل گرفت، با یه دست حسین را بغل گرفت. یعنی اینا عزیزان من زهرا هستن. من در این سه ماه آخر به خاطری که پهلوم شکسته بود نتونستم حسن را بغل بگیرم، حسین را بغل بگیرم، اما الان دارم این کار میکنم. این حالت که جلو آمد ناله علی بلند شد. راوی میگه شنیدم ملائکه آسمان صدا زدن علی جان بچه ها را از روی بدن زهرا بردار، ملائکه آسمان ها طاقت دیدار ندارند.